پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
اتاق مشاوره.
دوستان عزیز سلام، من نوید توکلی هستم و اینجا اتاق مشاوره است. دوستان تا الان 15 قسمت اتاق مشاوره رو شنیدید. در این 15 قسمت به مسائل و مواردی پرداختیم با محوریت ازدواج و روابط زناشویی، از آشنایی‌های پیش از ازدواج گرفته تا مشکلات رایج بین زوجین. اما در پارت دوم اتاق مشاوره به مسائل ارتباطی و رفتاری مربوط به کودکان و نوجوانان خواهیم پرداخت. پس این شما و این 16 اتاق مشاوره، با هم داستان امروز رو میشنویم.
بچه من تازگی ها خیلی عصبانی و پرخاشگر شده. او سر هر چیز کوچیکی عصبانی میشه و داد میزنه و خلاصه عصبانیت و پرخاشگریش باعث میشه منم بعضی وقتا عصبانی بشم و نتونم از تجربیاتم به عنوان مادر استفاده کنم و اوضاع بعضی وقتا غیر قابل تحمل میشه. تو اینجور مواقع چی کار باید کرد؟
بله دوستان، داستان امروز رو شنیدید. موضوع به طور خلاصه پرخاشگریه، پرخاشگری فرزندان که خب طبیعتاً والدین رو هم عصبانی میکنه، به خصوص حالا در این مورد مادر رو. خانم روحی وحید، کارشناس محترم برنامه، اینجا با ما هستن. بهشون خوش آمد میگم و ازشون خواهش میکنم که در مورد موضوع امروز توضیح بدن.
خیلی متشکرم نوید جان. عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیزمون. این داستانی که مطرح شد خب خیلی رایجه واقعا بین خانواده ها و ارتباطی که دارن با فرزندانشون. اولین چیزی که میخوام تاکید بکنم اینه که بپذیریم که بچه هامون یه موقعهایی دچار خشم و عصبانیت میشن. یعنی در واقع این یه چیز خیلی بد و غیر عادی نیست. کاری که باید بکنیم فقط تفکیک کنیم خشم و از پرخاشگری.
خب دقیقا فرقشون چیه؟ میشه یه تعریف حالا جدا جدا از هر کدومشون ارائه بدین؟
حتما بله. خشم یک احساس طبیعیه و در بین همه انسان‌ها مشترکه. یعنی همه ما با هر نژاد و قومیت و سن و طبقه خاص و هر چی که در نظر بگیریم احساس‌ها و نیازهای مشترکی داریم همه ما انسان‌ها. بنابراین خیلی طبیعیه که ما اینو به صورت یک احساس تجربه کنیم که خشمگین میشیم. ولی چیزی که در واقع پرخاشگری نامیده میشه رفتاریه که ما کاملا انتخابی در قبال ابراز خشممون در واقع انتخاب میکنیم و اجرا میکنیم. بنابراین این انتخاب من میشه که پرخاشگر باشم یا خشمم رو به صورتی ابراز بکنم که کنترل شده است و در موردش میتونم حرف بزنم و دنبال راهکار بگردم. این چیزیه که ما میخوایم هم به فرزندانمون آموزش بدیم، هم شاید یک گام قبل از اون خود پدر و مادر این رو یاد بگیرن به صورت یک مهارت در بیارن که الگوی غلط پرخاشگری رو ندیم. خیلی صادقانه بخوام خدمتون بگم کودکی که پرخاش میکنه یاد گرفته. یعنی به هر حال رفتار همراه با عصبانیت، داد، فریاد، حالا یه خود پیشرفته تر درکوبیدن، لگد زدن، خدای نکرده چیز رو پرت کرده، همه اینها چیزهایی که دیده. حالا من نمیخوام بگم که حتما تو خانواده دیده. اگر توی خانواده همچنان الگوی ارائه نمیشه، ممکنه مثلا توی مهد کودکی که رفته، توی مدرسه ای که هست، توی گروه نوجوانایی که مهمونی با هم میرن یا دوستی صمیمیتری دارن، یا حتی از برنامه‌های تلویزیون، سیدیای کارتونا، فیلما، بازیای کامپیوتری. و خب خیلی مسلمه که بالاخره از یکدوم از نوع الگوی پرخاشگری داره میاد دیگه. این کار خانواده است که این رو در واقع به یه تعادلی برسونه، توجیه بکنه، مهار بکنه و یاد بده که خب حالا اگه این کارو قرار نکنی، چیکار کنی؟
خب ببخشید، سوالی که الان پیش میاد اینه که اینجوری که مشخصه ما نمیتونیم جلوی این یاد گرفتن پرخاشگری یه جورایی بگیریم، چون حالا خانواده رو خودمون رو کنترل کنیم، محیط فرزندمون رو کنترل کنیم، دیگه الان ماشاءالله تو عصر تکنولوژی انقدر چیز هست که بچه بخواد ازش یاد بگیریم. حالا چی کار باید در واقع این والدین انجام بدن که بتونن به قول شما اینو به تعادل برسونن؟
شاید اولین کار اینه که ما بشناسیم در مورد کودکمون، بگردیم، دقت کنیم و متوجه بشیم که چه عواملی اون رو عصبانی میکنه. چی بچه من رو عصبانی میکنه؟ حالا من یه چند تا مورد رو پشت سر هم میگم که به نظر میاد اینا اغلب مواردیه که کودک رو عصبانی، حالا کودک یا حتی نوجوان رو میتونه عصبانی بکنه. اولی مورد اینه که کاری رو درست انجام نده که در واقع عصبانیش میکنه که چرا من نتونستم خوب انجام بدم، یه سوال برای اعتماد به نفسش و توانایش. یا اینکه مورد توهین، تحقیر و خدای نکرده ناسزا قرار بگیره، حالا چه از طرف گروه دوستانش چه توی خانواده. سوم اینه که طرد بشه. فرزندی که طرد شده، حالا از جمع دوستاش یا از جمع خانواده، فکر میکنه به حسابش نمیارن، براشون احترام لازم رو قائل نیستن، دچار خشم میشه. چهارمی اینه که واقعا آزار دیده باشه، مورد آزار دیگران قرار بگیره. یا پنجمین مورد این که امتیاز برای کاری که انجام داده نگیره، یه کاری که فکر میکنه خیلی حالا مثلا خوب از عهده بر اومده اصلا نادیده گرفته بشه، این میتونه خشمگینش بکنه. ششمی که خیلی هم مهمه، اجبار داشته باشه به انجام کاری، یا بیشتر این که اجبار داشته باشه به صبر کردن و منتظر بودن. این حتی ما بزرگسالا رو هم از کوره به در میکنه به اصطلاح. هفت، قوانین ناعادلانه، یعنی چیزی که نه در توانشه که انجام بده یا حتی پیروی بکنه، و یا اینکه هیچ عدالت و انصافی درش نیست، بسته به سنش، بسته به موقعیتش، در واقع کودک تواناییش، خواستش، استعدادش داره نادیده گرفته میشه. هشت، جریحه دار شدن احساسش هست. نه، وقتی که احساس ناتوانی و شکست میکنه، یعنی هیچ گونه تجربه مثبتی نداره که روی اون تکیه کنه و باز دوباره اون اعتماد به نفس، عزت نفس در واقع شکسته شده و جریحه داره. اینا مواردی که حالا بیشتر من دیدم و به ذهنم رسید که الان بگم، ولی پدر و مادر میتونن با دقتی که میکنن روی رفتار کودکشون، مخصوصا وقتی که داره اون عصبانیت و پرخاشگری رو بروز میده، میتونن بفهمن که چی باعث این عصبانیت شده. سعی کنیم خودمون رو بذاریم جای فرزندمون، از چشم او، از موقعیت و دیدگاه او ببینیم که چی او رو به این خشم عمیقی در واقع رسونده که حالا داره با یه رفتارهای خیلی عجیب و غریبی که خودش هم میدونه بده و احتمالاً تنبیه و محرومیت دنبال داره، وادار کرده در واقع.
خب دوستان، همچنان با 16 قسمت اتاق مشاوره همراه هستید. موضوع این برنامه پرخاشگری فرزندانه و در واقع عصبانیت و خب گاهی پرخاشگری بچه ها. مواردی رو خانم وحید کارشناس محترم برنامه در برای عصبانیت بچه ها مطرح کردن که چیزی که به نظرم جالب اومد اینه که این 9 موردی که مطرح کردین خانم وحید همه خیلی معقوله، یعنی هر آدمی رو این چیزا عصبانی میکنه، مثلا احساس طرد شدن یا احساس یعنی کسی بهتون توهین بکنه یا مواردی از این دست.
کاملا درسته و همین که اول عرایزم خدمتون گفتم، بپذیریم که واقعا بچه من گاهی وقتا حق داره که خشمگین بشه. این درکی که در واقع به والدین بهش میرسن خیلی در تعدیل احساس او و کنترل رفتارش موثره.
پس در واقع بحث ما این نیست که کسی عصبانی نشه، بحث ما اینه که این رفتار بعد از عصبانیت با چه جوری باشه، در واقع به شکل پرخاشگری بروز نکنه.
کاملا درست.
خب موارد مربوط به والدین رو اشاره کردید، حالا خود بچه‌ها چی کار میتونن بکنن برای کنترل خشمشون یا برای به تعادل رسیدن بعد از خشمشون؟
مرسی که اینو پرسیدین. ببینین، یه سری نشانه ها هست که برای خود آدم هم، حالا همونطور که اشاره کردین، حالا حتما کودک نیست، نوجوان نیست، حتی بزرگسال هم، یه چیزایی نشانه های هشداره برای من که میتونم بفهمم که او دارم میرم به اون مرزی از عصبانیت که شاید به یه رفتار پرخاشگرانه منجر بشه. اینا رو خوبه که بشناسیم، بدونیم. و در مورد خود فرزندانمون، مخصوصا وقتی با نوجوان سر و کار داریم که دیگه آگاهی خیلی بالاتری داره، در لحظه هایی که آرومه، ساکته، حالا مثلا درد دلی داریم میکنیم، صحبت های ملایم تری تو خانواده جاری هست، این رو متوجهش بکنیم که میدونی کی داری میری که خیلی عصبانی بشی؟ میدونی چه اتفاقی توی بدنت میفته یا توی فکرت یا توی احساست؟ بعد نمونه هایی که یا بچه های چیزایی رو میگن که خب ما قطعا تایید میکنیم و باشون همراهی میکنیم، یا نه ما یه چیزایی رو به عنوان نشانه بهشون یادآوری میکنیم که مثلا یکی از نشونه های اون عصبانیت خیلی شدید که دیگه اوج فوران خشم درونی هست اینه که تو اسم میکنی که تمام ماهیچه های بدنت منقبض میشه، یعنی حالا یا دستاتو مشت میکنی، گره میکنی، یا مثلا پاهات رو منقبض میکنی، عضلات صورتت حس میکنی فشرده میشه. اینا نشانه است. یا مثلا صدای خیلی بلند یا حتی خیلی آهسته. یعنی وقتی تون صدای فرد تغییر خیلی ناگهانی و چشمگیری میکنه، این نشونه اینه که داره میره به سمت یه خشم انفجاری. تپش شدید قلب و خب پشتش دیگه حالا فشار خون، یعنی در واقع موجی حس میکنه از خون یا حرارت رسید به گردن و صورتش. تنفسهای تند و احساس عجیبی که بیشتر خودمون اون رو غم و افسردگی تحلیل میکنیم ذهنن. و بعد هم این که شکستن، پرت کردن و به هر حال درگیری رفتاری که بر اساس همه این مراحلی که قبلش پیش اومده. این خیلی خوبه که فرد بدونه که خب گام به گام هر کدوم از اینا داره اتفاق میفته، من دارم میرم نزدیک بشم به اون رفتارهایی که پرخاشگرانه و ناپسنده و حالا میخوایم بهش یاد بدیم که کنترلش کنیم. خودمون به عنوان والد خیلی جالبه که همه اینها رو تو خودمون پیدا کنیم، شناسایی کنیم، خشممون رو اول ما کنترل کنیم که الگوی رفتاری درستی به فرزندمون بدیم. بهترین کار اینه که وقتی که اون خشم درونی خیلی زیاد میشه و ما هر کدوم از این نشونه ها رو توی خودمون حس میکنیم، تغییر صدامون، انقباض ماهیچه‌مون، تپش قلبمون، تنفس تند، همه این حالت ها، همون لحظه اعلام بکنیم که من خیلی عصبانیم. حالا میتونیم علتش هم دقیق اشاره کنیم. به خاطر این کاری که کردی، به خاطر این حرفی که زدی، به خاطر این رفتاری که داری یا هرچی، این واقعه، من الان خیلی ناراحتم، خیلی عصبانی شدم و الان صحبت نمیکنم. این اصلا به صورت یه جمله کلیدی، یه الگوی خیلی قالب ذهنی در بیاریم، هم برای خودمون هم برای فرزندمون. وقتی به تکرار این رو بگیم، هم اونا بشنون هم خودمون بشنویم، این عادت میشه. توی لحظات خشم این جمله خیلی در واقع اتوماتیک و روان از دهان ما خارج میشه که الان خیلی عصبانی ام، پس صحبت نمی کنم. این بهترین حالتی که در موقع خشم ما سکوت کنیم، محیط و موقعیت رو ترک کنیم، به خودمون یه بریک بدیم، یه چند دقیقه نفسای به اصطلاح عمیق بکشیم یا آرامش‌هایی به خودمون بدیم، بعد برگردیم و سر حالا اون موضوعی که ما رو به این خشم هدایت کرده صحبت کنیم، که حالا راهکارهای بعدی رو خدمتون میگم.
خیلی ممنون، توضیحتون خیلی واضح و کامل و جامع بود، متشکرم. بریم یه چند ثانیه موسیقی بشنویم، برمیگردیم. خب خانم وحید، فکر کنم الان وقتشه که در مورد راهکارا صحبت کنیم، همونجوری که گفتید، چون تا الان در مورد علائم و دلایل خشم، حالا چه در بزرگسالان چه به خصوص در مورد بچه‌ها صحبت کردیم. چه راهکارهایی حالا شما پیشنهاد میدید؟ البته سکوت رو گفتید که یکی از مهمترین راهکاراست، ولی دیگه چه راهکاری پیشنهاد میدید؟
ببین، در واقع سکوت شاید نه، ما یه وقفه ایجاد میکنیم به خودمون و به اون طرف مقابلمون، یه فرصت میدیم،
بریک،
یعنی رها میکنیم، حتی موقعیت رو ترک میکنیم، حرفی نمیزنیم، ولی حتما برمیگردیم و درباره اش صحبت میکنیم. یعنی در واقع شاید به عنوان اولین راهکار خیلی مهم میخوام بگم که درباره احساسمون صحبت میکنیم. ما احساسمون رو انکار نمیکنیم، حبس نمیکنیم. بنابراین اینکه مثلا بچه طفلکی من فکر بکنه که انقدر پرخاشگر یا عصبانیت کار بدیه، که البته حق داره، پرخاشگری کار بدیه، ولی اون خشم و عصبانیتیه، نه، اون یه احساسه. انقدر فکر کنه بده که مدام در خودش سرکوب کنه، خودش رو سرزنش بکنه که من حق ندارم عصبانی بشم. اینو بهش یاد بدیم که میتونی خشمگین بشی از دست آدم ها، ولی باید در موردش صحبت کنی، یعنی ابراز کنی که من از این کار، از این موقعیت، از این ماجرا ناراحت و خشمگینم، من الان عصبانیم. پس اینو حبسش نکنیم، انکارش هم نکنیم، بپذیریم و مطرحش کنیم. حالا دو حالت داره توی این راهکارهایی که میخوام بگم. یه وقت اینه که این خشم حالا در مراحل اولیه است، یعنی هنوز نرسیدیم به اون نشانه های هشدار دهنده انفجاری که خدمتتون عرض کردم. یعنی میبینم که آره، یه احساسی داره در من غلیان میکنه، میاد بالا، احساس خشمه، برام خوشایند نیست موقعیت. اینو شروع میکنم الان در موردش صحبت کردن و اعلام کردن. اگر نمیتونم توی همون موقعیت با اون فردی که عامل خشم منه صحبت بکنم، حتما میام با کسی که اعتماد دارم در مورد خشمم صحبت میکنم. میخوام بگم این چیز نیست که به هر حال سعی کنیم فراموشش کنیم، تو خودمون بریزیم، چون بعدن یه جایی که اصلا معقول نیست و حتی خودمون هم تعجب میکنیم منفجر میشیم. بعد میگیم که ای وای، من چرا مثلا سر این آدم خالی کردم، انقدر واقعا از دست این عصبانی نبودم. پس یا همونجا توی موقعیت در مورد احساسم صحبت میکنم، اعلام میکنم این من ناراحت کرده، این منو عصبانی کرده و سعی میکنم که جرح و تعدیلش کنم، حل و فصلش کنم، یا نه، موقعیت رو ترک میکنم با کسی که اعتماد دارم، که خب معمولا ما به بچه‌ها این اعتماد رو میدیم که تو همیشه در مورد هر چیزی میتونی بیای با من پدر یا با من مادر صحبت کنی. یا اگر بچه‌ها خواهر برادری دارن که بزرگتره و خیلی حالا باهاش صمیمی هستن، میرن پیش اون، معمولا دوست صمیمی دارن و یا گاهی وقتا واقعا دیده میشه که معلم ها خیلی خوب با بچه ها ارتباط گرفتن. به هر حال میره پیش کسی که اعتماد داره، در مورد خشمش صحبت میکنه. راهکار بعدی اینه که واقعا آموزش بدیم به فرزندمون، دیگران رو سرزنش نکن. تو به هر حال اگر خشمگین شدی، انتخاب توئه که با این خشمت حالا چیکار بکنی. و این میتونه خیلی انتخاب عاقلانه باشه که میگم در موردش صحبت کنیم، شرایطو تغییر بدیم، حل و فصلش بکنیم. دیگران رو سرزنش نکنیم و اینکه اگر که داره میره به سمت اون علائم هشدار دهنده، یعنی خشم دیگه خیلی انباشته و قوی شده، دنبال الگوی تخلیه خشم مناسب بگردیم. این تو آدمای مختلف فرق میکنه و خیلی خوبه که حداقل 4-5 تا شما تو ذهنمون داشته باشیم که هم خودمون استفاده کنیم، هم که به فرزندمون پیشنهاد بدیم. مثلا یکی از این راهکارا اینه که شاید یه اشاره گذرا کردم بهش، نفس عمیق بکشیم. نفس‌های عمیق یوگایی که یعنی واقعا تمام حجم ریه‌مون رو پر از هوا بکنیم. سعی کنیم حتی یه چند ثانیه هم نگهش داریم، یعنی سریع تخلیهش نکنیم. فرصت اکسیژن دهی به مغزمون بدیم که خون اکسیژن بالای سطح مغز هورمون‌های آرامش و نشاط رو در ما ترشح می‌کنه. ناخودآگاه به آرامش می‌رسیم.
درست. اتفاقا بعضیا که خیلی عصبانی میشن میگن اکسیژن به مغزش نرسید. این رایی که اونجوری
کاملا درست و فیزیولوژیک صحبت کرده. بله،
شوخی فیزیولوژیکی.
آره، نفس‌های عمیق بکشیم یه چند تا، شمارش رو معکوس بکنیم. خیلی مهمه، برای بعضیا به نظر خنده دار میاد ولی واقعا راهکار کاریه. شمارش معکوس به این شکل که از یه جای خیلی نامشخص نامعلوم، یعنی مثلا از 10 شروع نکنیم به برگشت، چون اتوماتیک ذهن ما بلده و هنوز درگیر اون احساس میمونه. می‌خوایم ذهن رو گمراه کنیم، یعنی یادش بره که حالا خیلی خشمگینه. از یه جای مثلا 156 شروع میکنیم معکوس شمردن. این تمرکز لازم داره، 155 154، یه ذره باید حواسش در واقع مشغول به اون شمارشه بکنیم.
یعنی تمرکز حواس از مورد خشم پرت میکنیم
دقیقاً به یه جایی که شمارش معکوسه. در این شمارش معکوس تنفس هم داریم میگیریم، این خودش یه چند درصدی حال ما رو بهتر میکنه. راهکار بعدی برای تخلیه خشممون اینه که حالا از موقعیت ترک کردیم دیگه، یعنی وقتی خشم خیلی شدیده گفتیم محل رو ترک کن، موقعیتت رو عوض کن، بیاد و شروع کنه حالا مثلا درجا دویدن، درجا تناب زدن، اگر امکان داره حتی مشغول یه ورزشی بشه. برای بچه‌هایی که کوچیک‌ترن حتی بهشون یاد بدیم، یه کیسه‌های بوکسی دارن، یه عروسک‌های بادی دارن که اصلا مخصوص همین تمرین مثلا بوکس و مشت ورزیه. اینا چیزای خوبیه، اگر در دسترسشون هم نیست حتی بالش، به بالشت مشت بزن. یعنی میدونی این خشم یک انرژی عجیبی رو توی بدن انباشته می‌کنه که باید رها بشه. و خب چرا به رفتار پرخاشگری، به شکل ورزش اینو توصیف و توجیه میکنیم. به بالشت مشت بزن، درجا بدو، درجا تناب بزن. باز در مورد بچه هایی که حالا تا قبل از سن نوجوانی خیلی این راهکار رو دوست دارن و کاراست که همون لحظه‌ای که میبینی داره خشم خیلی شدید میشه درش، فوری کاغذ و مداد بدیم دستش که مامی خشم تو بکش، هرچی الان فکر میکنی که توی فکرته، توی قلبته، توی وجودته نقاشیش کن، که معمولا با خطای پررنگ و دایره‌های در هم بر هم خیلی سفت، به حدی که شاید کاغذ پاره میشه، بچه‌ها این کارو میکنن و خشمشون رو نشون میدن. و بعدم حالا هرچی که کشید تا کاغذ پاره هم نشد، کاغذ رو پاره کن، پارش کن ریز 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 ریز، بعدم میریزیم توی سطل و همون لحظه اعلام میکنیم که حالمون بهتر شد، خشمم رو کشیدم ریختم دور. اینو یاد میگیره بچه. یا اینکه مثلا فوت کردن توی بادکنک، یا وقتی که نوجوانه این خیلی براش بهتره که موزیکی که دوست داری رو حالا داشته باش روی MP4ت یا هرچی گوش بده، یه قدمی بزن، تجسم کن یه صحنه‌ای که بهت آرامش میده. من معمولا به مراجعین نوجوانم ازشون سوال میکنم، میپرسم که جنگل رو دوست داری یا دریا، و بچه ها سریع خب یک کدومش انتخاب میکنن. میگم دقیقا اونو بکش تو ذهنت، زیباترین جنگلی که دوست داری با همه نوع برگ و درخت و گل و حیوانات و پرنده هایی که دوست داری، حتی آسمونش ابرش، یا اگه دریا رو دوست داری، قایقای بادبانی، مرغای ماهیخوار، هر چیزی که رضایت بخش دوستش داری تو این صحنه باشه بکش. و باز میگم این منحرف کردن ذهنه، چون داره این صحنه رو تخیل میکنه، میکشه و چیزی هم هست که دوست داره، فوری به آرامش میرسه
و بعدم در اون محیط ذهنی به آرامش میرسه دیگه.
ببین فاصله می، همه اینها داریم زمان میخریم که از خشمم دوشم. اینا همش راهکارهای مهار کردن یا کنترل کردنه. اما من بر میگردم و در مورد موضوعی که منو عصبانی کرده یا با اون آدم یا با آدم مورد اعتمادم صحبت میکنم. یعنی هیچ کدوم از اینا جای اون ابراز و صحبت آخر رو نمیگیره. نهایتا باید در موردش حرف بزنم که باز دفعه دیگه بدونم که دوباره به همین حال نرسم. روز 10 بار که نمیتونم هی برگردم سر جای اول و این کارا رو بکنم. ولی به هر حال یه جوری به اون حل و فصله و جرح و تعدیله میرسم.
خب دوستان عزیز، به پایان اتاق مشاوره این هفته رسیدیم. من نوید توکلی هستم و به همراه خانم روحی وحید، کارشناس محترم برنامه، با شما عزیزان خداحافظی میکنم. شاد و آرام باشید.